الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره ادعای ارتکاز، مطلب بسیار مهم و قابل توجهی است. در بحثمون به اینجا رسیدیم که از سوی فقیه همدانی کتاب طهارت صفحه 605 اعلام شده بود که نحوه تطهیر متنجس به آب قلیل در شکل ورود آب هست و این یک ارتکاز است. کلمه ارتکاز به کار نرفته بود، مشابهش مغروز است. هر کجا کلمه مغروسیت دیدید ارتکازیت است. تعارف و مغروسیت در اذهان، ارتکاز ارتکاز ذهنی است، مغروسیت هم مغروسیت در اذهان، در ذهن آدم غرس شده، مرتکزه. و در مقابل سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 8 و 9 فرمودند که ارتکاز بر این است که تغسیل به آب قلیل فرق بین وارد و مورود وجود ندارد. ارتکاز اینه که فقط زدوده بشد، وارد بشود آب یا مورود باشد. تنظیف ارتکاز است و عدم اعتنا به خصوصیت وارد و مورود ارتکاز. بعد از آن که دیدیم دو ارتکاز متقابل صورت گرفت، این یکی از موارد بسیار مهم بحثی است. برای توضیح عنایت کنید، تحقیق آن است، تحقیق اصولی و فقهی، نه تحقیق حقیقی، که عرف و ظهور و انصراف و تبادر که از اعتبار برخوردار هستند، از سنخ ادله لبیه هستند و ادله لبیه طبیعتش آن است که فقط در صورت عدم وجود مانع می توانند کار را از پیش ببرند و با برخورد به مانع قدرت مانع شکنی ندارند، مثل اطلاق و عموم که مانع شکنند، شک را از بین بر می دارند. در قلمرو ظهور و عرف و تبادر و ارتکاز شک به وجود بیاد، این ادله از کار می افتد. چرا؟ چون همه لبیست. اونی که می تواند منع کند، بردارد رافع را، مانع را، شک را برداند و مانع را رفع کند. دلیل لفظی است که از قوت و استحکام برخوردار. این نکته را که فهمیدیم قبلا گفته بودیم که اگر یک ظهور با ظهور دیگری تعارض کند، دو تا ظهور اگر ادعا بشود، هر دو از کار می افتد. برای چه از کار می افتد بگی؟ بله نه، از باب تعارض ساخت نمی شد. اینا زیر مجموعه قاعده تساقط قرار نمی گیرن. ظهوری که ظهور متقابل در کار دار ذاتاً دیگه کارایی ندارد، دیگه در حقیقت ظهور نیست. بنابراین در ارتکاز و ظهور گفته می شود نقطه سوم که اگر دو تا ظهور در عرض هم به عنوان متعارض دید شد، در حقیقت تحقق ظهور نیست، بلکه جمله رو کامل کنید،
ظهور ادعایی،
آفرین پسر خوب، بلکه ادعای ظهور است نه ظهور متحقق. آره که اجازه بدید همین خواسته دل شما انشالله کاملش کن. خوب گوش به این حرف آخر ظریفه که ظرافتش قابل وصف نیست، یدرک ولا یوسف، و متاسفانه دستبندی نشده، لذا خاکیان باید اینها را پیدا کنند برای شما بگرد. پس چه شدش؟ نکته سوم اون شد که اگر ظهور متقابل که دیده می شود و ارتکاز متقابل که الان دیدیم حقیقتا ادعای ظهور است، خب فورا آقای ساکی سوال به ذهنش آمد، به جا بود. اگر ظهور متقابل یا ارتکاز متقابل ادعا شد که حجیت اعتبار که نیست، ما چه کار کنیم در این شرایط؟ اون نکته یادت نرفته باشد که گفتیم اعتبار ظهور و عرف بستگی دارد به عدم تعارض آن با ظهور و عرف دیگر و عدم مخالفت از سوی دلیل دیگر. اون رو هم داشته باشید که به درد شما میخورد. و اما الان ظهور، دو تا ظهور ادعا شده است، دو تا ارتکاز اینجا نقدن ادعا شده است، چه کنیم؟ بر اساس تحقیق باید بنگریم که راه به دست آوردن ظهور و ارتکاز چیست. واقعیت این است که ظهور و ارتکاز در حقیقت یک عمل و یک ذهنیت ثابت و مستقر بین عامه مردم است. این واقعیتشه، این واقعیت خوب ثبت کنم. و کشف این واقعیت راه هزینه بره. متاسفانه گاهی بعضی از متحققین، فقها که نه، اونها که اجلهم الله، متفقه با ذوق و سلیقه و برداشت ذهن خودش ظهور اعلام میکنه، اونجا ممکنه سلیقه به کار رفته، حد اقل برداشت شخصی است، ذهنیت، و اونو خدا بکنه که ذهن مستقیم باشد. ما در شمل فقاهه یه چیز میگیم، میگیم فقیه مضافاً بر قدرت استنباط و اعلمیت در همه احکام فقه و عدالت ذوق داشته باشه. ذوق رو به عبارت دیگه به کار میبریم، چی میگیم؟ نه شمل فقاهه، کی با سلیقه؟ احسان بازم سید فاضل. زمین خدا خالی از حجت نیست، بهش میگیم مستقیم و سلیقه باشن. این مستقیم و سلیقه ترجمه از چیه؟ ذوق. بعضی از متفقهین بود تقریبا در جوانی ها درسش که میرفتید تشخیص نمیدادید که فقه میگد یا اصول، همه رو با هم وصل میکرد. ملا بود، قدرت بالایی داشت، سلیقه نبود. و اگر مستقیم و سلیقه نباشد، ذوق نداشته باشد، مسائل اجتماعی احکامی صادر بکند که آدم گیر کند و برنامه‌های اعلام بشود که جامعه گرفتار بشه. چرا؟ چون سلیقش کجه، ذوقش ذوق درستی نیست. مثال میتونیم بزنیم، خیلی لازم نباشد برای که ضمیر مرجعش آمده معلوم نکنیم. ادب طلبگی ما این است که گفته ذکر نشود و الا مثلا بعضی ها وهابی رو که ما جزء فقها ها نمیدانیم، اونا که از مرحله خارجه. شما چون واقعا تحقیقی فقها ها نمیدانیم. چرا؟ اولا که اونا فقها هایشون فقط اربعه رو میدانن، میگن دیگه فقیه نیست، این اولا خودشون، و ثانیاً بحث استدلالی نمیخونن تا فقیه بشن، فقط قرآن رو حفظ بکنن. عمل خوبی است قرآن رو حفظ بکنن با قرائت خوب، ترجمه‌اش هم درست و صحیح بخاری، که این که فقیه نمیشن، فقهایی نیستن که اعلام کنن. در تاریخ بود از فقها که میگفته است مثلا وجوهات رو بگیرید یه جایی نگه بدارید، دیخل نکنید، اصلا ذوق بوده الان نیست. خب الحمدلله فقهایی که هستند همه سلیقه‌شون درستن، و فقهایی که شما و شما میشناسیم هم همشون ذوق و سلیقه‌شون درسته، که به قول آقای نعمی بحث کامل درست و بی‌حاشیه باشه. و بعد از که این مطلب رو گفتیم، کار تحقیقیه که مطلب جدید دارم برای شما این که اگر مثل ما ضعفا آمد خواست ظهور رو بفهمد یا خواست ارتکاز رو بفهمد، نیاز به تحقیق میدانی دارد، مثل بحث‌های حقوقی که نیاز به تحقیق میدانی دارد، یک نفر یا گروهی، یک نفر هم تنها لازم نیست، گروهی با هم یا در حد یک گروه جدا جدا باید تحقیق میدانی انجام بدهد. تحقیق میدانی از نمونه ها و موارد برد بگردد تا ظهور لفظ و تشخیص بدهد و عرف و تشخیص بدهد و ارتکاز و تشخیص بدهد. تحقیق مسئله اینه که اگر بخواهیم ارتکاز به دست بیار، راه به دست آوردنش این یه واقعیه. اما من خانه نشستم از اینجا اعلام میکنم که ظهور این است و عرف این است، و ممکنه بعضی هاشو از طریق اطلاعات عمومی درست بگم اما راه صحیح رو تایید نکردم. آنجایی ببینید، بعد این مطلب رو بذارید تانو بسپارید، در آنجایی که ارتکاز و ظهور یه مقدار ابهام دارد از دور نمی شود کشف کرد، باید از طریق تحقیقی وارد شد و میدانی باید تحقیق. این هم بگیرید. حالا در این دو موردی که الان ظهور که ارتکاز اعلام شده است، ارتکاز هم با تحقیق میدانی میشد به دست آورد و همونطور که ظهور رو میشد، این دو تا ارتکاز که الان رو در روی هم قرار گرفته نتیجه اعلام میشد که چه؟ که در دید ابتدایی هیچ یکی از این ارتکازها کامل و تأثیرگذار نیست. اون روز برای شما این مسئله رو شرح بدم. مسئله رو شرح دادیم، جاتون خالی بود، استقرار رو بحث کرد، استقرار رو در همین اصول که نمیایید اینه دیگه مشکلشون. استقرار رو بحثی کردیم که کامل بود و جواب سوال شما داده شد. گفتیم استقرار رو که مشهور میگن عبارت است از ناقص و کامل، این تعریف کامل نیست، بلکه استقرای متوسط هم داریم و در کنار آن یک کمک بسیار مهم به نام مبدأ انسجام داریم و در حقیقت استقرا امان اگر به اطمینان برسیم به کمک مبدأ انسجام، اطمینان علم تعبدی است. این بود مسئله جدید ما درباره استقرا و گفتم با زبان حال و خال که غنیمت بشماریم که خیلی نکته ظریفی بود. بنابراین تحقیق میدانی ما هم همون فرمایش آقای ترابی استقرا هست، ولی استقرا رو ما قضیه شو روشن کرده ایم که میتونه برای ما کمک بکنه. و بعد اما در این مورد، در این مورد ببینیم که آیا میشود برای یکی از این دو تا ارتکاز مرجحی پیدا کرد، مرجح ثبت شده تاریخی که نه، مرجح واقعی. آنچه که در این رابطه میتونیم تحقیقا بیان کنیم این است که ارتکازی را که فقیه همدانی اعلام میکند از ترجیح واضحی برخوردار است. چرا؟ اولا و ثانیا، اولا اغلب ورود است. اون سید الحکیمی که میگد ارتکاز فرق بین وارد و مورود و قائل نیست، مثالی برای مورود بعضی از تقصیرهای عامیانه رو میزند و حدیث مرکن که الان مشکل اصلی ما حدیث مرکنه که از مرکن اگر جان سالم دار آوردیم دیگه مشکلی نده، که حدیث خطرناکه، سندش هم صحیحه، دلالتش هم تقریبا صریح. چه کنیم؟ قدرت استنباطی میخواد که فقها باشند و قدرتشان، علامات طلبه ها هم زحمت ما میکشن. زعفا به حضور شما، به عمق زعفا که میگیم ناشکری نشود، زعفا یعنی به اعتبار خود ما ضعیفیم، به اعتبار این که بنده خدا هستیم بعد از خدا و اولیاء خدا هر موجودی دیگه قوی تریم، این داشته باشید. کفا بی فخرم ان تکون لی ربا و و کفر بی ازم ان اکون لکه عبدا. عزت و فخر به دنیا می فروشیم. از کلام مولا که همشهری شما آقای آمادی در غرب الحکم نوشته است. ما ضعفا که میگیم به خاطر نفس و خود ما، اما اگر اضافه را در نظر بگیریم نه خیر، موجودی نیست که ما بتونیم برابرش خضوع کنیم تا وقتی که بنده خداییم. هر که پیمان با هو الموجود راست، گردنش از قید هر معبود راست. ما سوی الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعون سرش افگنده نیست. اخبار لاهوری به حضور شما. بعد از که گفتیم که این ارتکازی که فقیه همدانی اعلام میکند داره ترجیح است، ترجیح اول اغلب وجدانی است، ادعایی نیست. اغلب آب وارد می شود بر شیء متنجس. خب این اغلب هم قاعده تقریبا شرح دادم که دیگه تکرار نکنم، در حد یک مرجع قطعا هست، چون مرجع یادتون نره مرجع دلیل نیست. مرجع میخواد یک طرف رو تقویت کنه، در حد تقویت قطعا هست. گاهی شما درباره شهرت اشکال میکنید، اما نقطه میان بحثی رو اب ندارم. خواهی که دلیل نیست شهرت، ما میگیم دلیل نیست، اشتباه نشد، کمکه، یک ضعف جبران میکنه، یک شهرت لکه گیری میکنه، نه اینکه دیوار رو درست کنه. اگر میگفتیم شهرت دیوار رو درست بکنه مثل دلیل، اشکال شما رو دور. نه، شهرت یه دیواری کج و مواجه هست، آمد اون کجی و اون لکه هاش رو صاف میکنه. شهرت نقشش اینه، لذا شهرت دلیلیست نیست، اما نقش جزئی در کنار یک دلیل ایفا میکنه. ترجیح هم همینه، اغلبیت یک مرجح میشد. این مرجع اول بود. مرجع دوم ما که اصلی است اینه که بی تردید ما به سیر طبیعی اعمال در واقع باید مراجعه کنیم. میبینیم طبیعی عمل تحصیل در واقع، طبیعی عمل تحصیل در واقع چیه؟ آبریختن. آفرین آقای حسینی، طبیعیه. طبیعی را مشهور چه میگفت؟ میگفت اصل. منظور از اصل و ظاهری که در شرح لوم اخوندید، اصل چه بود؟ مطابق با حرکت طبیعی. این مطابق اصل طبیعی است. بنابراین اینه که آورده این جمله را اضافه کنید که کامل بشه. به هیچ وجه ارتکاز برخلاف اقتضای طبیعی عمل صورت نمیگیرد، برعکس ارتکاز به طور مسلم مطابق با اقتضای طبیعی عمل خواهد بود. معلوم شد؟ خب الحمدلله ترجیح رو تونستیم تا اینجا به بار بنشانیم به لطف خدای متعال. بعد از اینکه از این قسمت از بحث خارج شدیم، الان بیایید تحقیق رو ادامه بدیم که مسئله اشتراط از متانت و استحکام برخوردار است. علت تحقیق برای اینکه قاعده پر قدرت پشتوانه انفعال ما قلیل بر اساس یک ضرورت تخصیص خورده. خوب دقت کنید، حواستون با من باشد. و قاعده فقهی داریم، از ضرورات تتقدر و به قدر ها، قواعد فقه مراجعه کنید. بنابراین به قدر ضرورت که بسنده کنیم در تخصیص و خروج از قاعده انفعال، اون قدر ضرورت ما چه میشد؟ آب وارد را بگی منفعل نمیشود. این یک نکته اصلی بود. دو، در این عملیات، عملیات تطهیر، بدون تردید اگر آب مورود باشد شک در تطهیر میکنید، و گفتیم قاعده شک در تطهیر را که شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر است. و نکته سوم هم اشتراط و رعایت ورود آب بر شیء متنجس در تغسیل مطابق با احتیاط لزومی است. بنابراین مطلب کامل می شود، فقط مرکن رو ببینیم که چه می کنیم. و بعد از این نکاتی که گفته شد، یک دلیلی که در قول مخالف وجود داشت این بود که اطلاقات تغسیل بود. اطلاقات تغسیل شامل تغسیل وارد و مورود می شود. الان این اطلاقات رو به راحتی جواب میدید. چرا؟ بعد از که توضیح دادیم که شکل طبیعی تغسیل اینه، اغلب هم که هست شکل طبیعی این هست، خب عمومات و بیانها درست منطبق و شکل طبیعی است. از انصراف هم بالاتر تطبیق است، منطبق است با شکل طبیعی. برخلاف طبیعی دلیل جدا میخواد، بر طبق طبیعی باید حمل بشود. برابر این مثلا شما میگید که اکرم المشات، مشاتی که انشالله خدا توفیق بدهد برد از نجف تا کربلا پیاده، ماشی، مشات، اکرم المشات، که عراقیاش مؤمنین کاری میکنن که دنیا به حیرت میفتن و جمعیتی میرن زائر که در کل تاریخ بشر همچه جمعیتی وجود ندارد و همچه خرج و هزینه و اعتراف، یه چیزی عجیب، یعنی این کافیه برای هیچی نداشته باشه، این کافیه. خب معلومه دیگه، زیارت امام حسین کافی نباشه چی کافیه؟ کافیه. اکرم المشات، شما اگر بگید که خب یه آقای رو چرخ سواره میره یا یه آقای با ماشین میره، میره دیگه، ماشین انتهای مسافر، میگی نه، صورت طبیعیش اینه که با پا برود، همه به صورت طبیعی میشه، نیازی نیست اما اینا بگیم انصراف دارد، مثلا انصراف نیست، تطبیق به صورت طبیعی تطبیق میشه. لذا ما اگر گفتیم فغسل وجوهکم و ایدیکم، اگر دلیل نداشتیم، اگر دلیل اصلا نداشتیم، ما بودیم و گفته میشد دستتون، صورتتون رو بشورید و دستتون رو از آرنج تا سر انگشتات میشه، نیازی به این نداشت که ما کیفیت رو بریم بپرسیم، صورت طبیعیش اینه دیگه، از آرنج شسته میشه. اگر خارجی بیاد وضوی ابناء عامه رو ببیند واقعا تعجب میکنه، اینا ظاهرا اینجاش عیب داره، این چیکار میکنه؟ این
میتونید
یه حالت غیر طبیعی. چرا؟ چون معنای من و الا رو یه جوری در ادبیات فهمیده که آمده گرفتار کردم مردم و محققینشون میگه البته وضو گرفتن به شکل شیعه فرق میگه، فرق رازی، وضو گرفتن در شکل شیعه هم باطل نیست چون دیگه دیدست که دلیلی نداره. در حسن چه بود این ذکر مثال ها؟ برای اینکه صورت طبیعی عمل همان صورت واقعی عمل و بیانها منطبق بر صورت طبیعی و واقعی است، انطباق انصراف هم نیست. بعد از که اطلاق رو گفتیم که اطلاقات ما کجا بود؟ اطلاقات ما باب هفت ابواب نجاسات، حدیث شما رو 5 و 7 و 8 که سرش هم درست بود، اطلاقات حل شد. فقط در نتیجه آن چرا که سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 17 در این رابطه فرموده است کاملا درست، از متانت فوق العاده برخوردار. فرمودن که اشتراط ورود تفصیل دارد و آن این است که در غسله متعقبه به طهر تطهیر لازمه، بر اساس همین ادله‌ای که گفتیم، قاعده انفعال ماء قلیل و ضرورت و از ضرورت تتقدر به قدره ها و شک در تطهیر. نتیجه میشد که باید غسله متعقبه به تطهیر وارد باشد و الا شک در تطهیر میکنه و خروج از قاعده انفعال مورد تردید واقع میشه. و اما غسله متوسطه که رافع و مزیل عین نجاست باشد، در فرش و لباس یا مثلا در استنجا، در اون غسله ها ورود و غیر ورود شرط نیست و اطلاقات اونجا حاکمه و اشتراط ورود دلیل ندارد. چرا؟ برای اینی که غسله های غیر متحره اثرش ازاله عین نجسه، عین نجاسته. اون عین نجاست و اقذار را ازاله کند به شکل وارد باشد یا به شکل مورود فرق نمی کنه، فقط خود ای مثلا رنگ خون رو بزداید، آب روش می ریزد یا اونو داخل آب می ریزد، رنگ که زدود شد بعد غسله متحره را روی اون شیء متنجس بریزد تا پاک بشود. این مطلب از مجموع قواعد استفاده می شود و درست و بلا اشکال است. بنابراین فتوای متن که آمده است ورود شرط است ولی علل احود. چرا علل احود؟ ظاهرا به احتمال بسیار قوی سر اون علل احود حدیث مرکن. حدیث مرکن این بود که فی المرکن مرتین و فی ما انجارن مرتن واحده. توجیهی که شده بود که ممکنه اول صوب را وارد مرکن بکن بعد آب روش بریزد، این احتمال وجود دارد. همونطور که سید الحکیم فرمود این توجیه خلاف ظاهره و توجیه بعیدیست. ظاهرش اینه که فیلم مرکنه دیگه و سندم صحیح هست و ظاهر آب اینه که فل مرکن یعنی آب هست داخل تشت پر آب، صوبو میذارید داخلش متنجس وارد میکنه. سید تبا تبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه که الاعود گفته از شاید نظر شریفشان به این حدیث باشه که سید الحکیم هم این حدیث رو مستند قرار داره. اما تحقیق اینه که این حدیث هم هیچ گونه دلالتی نداره بر اینی که متنجس اگر وارد باشد هم عملیات تکلیف صورت میگیره. نه، چرا؟ به جهت این که این حدیث بر اساس سیاقی که دارد و بر اساس این که مرکن هیچ گونه موضوعیتی ندارد، بنابراین بر اساس اون واقعیت‌های موجود عصر صدور که مرکنی بوده و آب قلیل که به قول و تعبیر امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه عناصر زمان و مکان، با این خصوصیات مرکن موضوعیت ندارد و ورود متنجس بر مرکن هم شرط نشده، رو این حساب چه می شود؟ می بینیم یک سیاقی است. سیاق چه میگد؟ سیاق اینو بیان میکنه که تطهیر یا با آب قلیل است و یا با آب جاری، اینو بیان میکند. اگر با آب قلیل بود مرتین، مصداق آب قلیل آب موجود در مرکنه به کیفیت مساسی ندارد. در کنارش میگد وفل وفی ما امجاره، پس بحث کامل میکند که تطهیر به آب قلیل به این گونه است، تکرار میخواد مرتین، و تطهیر به آب جاری مرتن واحدتن. این حدیث در مقام بیان حکم آب جاری و آب قلیل است. بله، در مقام یعنی جهتش بیان حکم آب قلیل و آب جاری، و اما به کیفیت اصلا کاری ندارن. نحوه و کیفیت مربوط میشه به نحوه طبیعی، شما به شکل طبیعی هر طور که میخواید تطهیر و تصفیه انجام بدید، منتها با آب قلیل مرتبه و با آب کثیر که مصداق بارزش آب جاری هست مرتن واحدتن. رویه حدیث جهت روایت مشخصه که بیان حکم تطهیر در آب قلیل و در آب کثیره، اما به کیفیت اصلا مساسی ندارد. مصداق بارز آب قلیل آب موجود در مرکنه، مصداق بارز آب قلیل آب موجود در مرکنه، مصداق بارز آب کثیر آب جاری است، و آب قلیل مرته و آب کثیر. بنابراین مرکن هم، حدیث مرکن هم مانعی در این رابطه ایجاد نمی کند، لذا از متن کلمه احوت رو میشه برداشت. من الشروط الورود، کلمه احوت دیگه لازم نیست. فردا تشریف بیارید که انشاءالله درباره محرم و نکات توصیه‌ای که انشاءالله ما دار و ندار ما اهل بیت است و امام حسین، که انشاءالله فردا نکاتی در باره محرم هم براتون بگیم تا بعد از محرم برید و پر انرژی برگردید انشاءالله. الان برای سلامتی آقای مزمان سلامت خدمت.